أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که ملاحظه فرمودید، بسیار از فقهای رضوان الله علیهم بعد از بیان شرایط عوضین به بیان احکام تجارت، آداب تجارت، سنن تجارت پرداخته. در این بخش هم مسائل احکام فقهی و هم احکام حقوقی و هم اخلاق تجارت مطرح است. بسیار از این آدابی که ذکر فرمودن جز مسائل آداب اخلاق اقتصادی است که انسان چگونه کالا تولید بکنه، کالا را چگونه عرضه بکنه، در هنگام عقد چگونه با خریدار پیمان ببنده، بعد از عقد چگونه با خریدار رفتار کنه، اقاله و استقاله مستحب است در کجاست، چون عقد بیع جز عقود لازم است و اگر عقد لازم مستقر شد دیگه جا برای پس دادن و پس گرفتن نیست. فروشنده حق دارد اونجا بنویسد که بعد از فروش پس گرفته نمی شود، چون این معامله لازم است. عقد لازم را که نمی شود بدون خیار فسخ کرد. این حق شرعی فروشنده است که اونجا بنویسد بعد از فروش پس گرفته نمی شود، چون بیع عقد لازم است و بالعقود است. او هم باید، خریدار هم باید به این عقد وفا کند، واجب است وفا کند، حق ندارد درخواست کند که معامل حق فسخ ندارد. اما اقاله و استقاله جز آداب و سنن و اخلاق اقتصادی است. اگه کسی پشیمان شده و استقاله کرده، گفته که من پشیمان شدم، مستحب است که انسان اقاله کند، یعنی به پشیمانی پشیمان شده احترام بگذارد. اینا جز اخلاق اقتصادی است، جز آداب اقتصادی است، جز سنن اقتصادی است که هرگز از کالا تعریف نکند و از مؤمن سود نگیرد. حالا مسئله حرمت ربا جز احکام است، اما اینا جز آداب ایناست که بخش از اینها رو مرحوم محقق در شرایط ذکر کرده و مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه فروعات فراوانی بوده به عنوان آداب و اخلاق اقتصادی ذکر کرده، بخشی هم در شرح لومه ذکر کرده، مقدار کمی هم در مکاسب آمده. عمده حل این مسئله است که اگر فراگیری احکام فقهی واجب شد، طلب کسب چگونه است؟ اونم واجب است دیگر. بر انسان واجب است که عائله خودش و عائله خودش رو تأمین کنه. روایاتی هم هست که بدترین گروه کسانی هستند که کل بر جامعه هستند، شر الناس من کان کلن علی الناس، هم از این طرف تحصیل رزق خود و عائله بر انسان واجب است و هم از اون طرف کل دیگران شدن حرام است. خب اگر کل بر دیگران شدن حرام است و تحصیل رزق و تأمین هزینه خود و عائله واجب است، این با تحصیل علم سازگار نیست. پاسخی که دادن گفتن به این که فراگیری احکامی که محل ابتلای عملی انسان است واجب است و این احکام هم زیاد نیست، این دو، و تفقه مجتهدانه هم لازم نیست، رو تقلید کافی است. اگه کسی مقلدانه احکام تجارت را بخواد یاد بگیره و وارد کسب بشه، این نه عسر و حرج است نه باعث ترک تحصیل طلب رزق. این یک گوشه. گوشه دیگر است که خوب، بسیار خوب، اکثری مردم بر اساس تقلید احکام فقهیشون یاد بگیرن، ولی بالاخره یه عده باید مجتهد باشن، تولید بکنن که تا اینا تقلید بکنن یا نه، اونا چی کار بکنن؟ اگر شما گفتید فراگیری مقلدان کافی است و این مقدار وقت زیاد نمی طلبد و مزاحم کسب نیست، بالاخره یه عده باید مجتهدانه این احکام را تولید بکنن تا یه عده دیگر مقلدانه بفهمن، خب اونا چی کار بکنن؟ راه حلی را که مرحوم شهید رضوان الله علیه ارائه کرده است، یه راه حل سالکانه است که اونهایی که در صدد تحصیل اجتهادی هم، اینا باید متوکل بر خدا باشن. شواهد زیادی را ذکر بکند که اگه کسی متوکل بود، من حیث لا یحتسب، خدای سبحان روزی او را فراهم بکند. و من اگر بخواهم اون شواهد را اونجا جمع بکنم، سطرها و صفحه ها باید نوشته بشه. این فرمایش مرحوم شهید است در بنیه. البته این حق است، لیکن راه اوحدی از سالکان است، نه راه عمومی که بگیم شما متوکل علی الله باشی کار بکنید. بر فرضی هم چه قدرت توکلی در شخص پیدا شده است، زن و بچه چه کار بکنن؟ اونم که به این حد نرسیدن که متوکل باشن. بگیم همه اینها را من حیث لا یحتسب خدا میرساند، درست از خدا قادر است من حیث لا یحتسب برساند بر اساس کرامت کسی را اداره بکند، اما بنا نیست که همه را نظیر حضرت مریم اداره بکند. بنابر اینه که رو روال عادی جامعه زندگی خودش رو شروع بکنه و خلاص. پس بنابراین توکل برای اوحدی اونم در سطح کرامت کارساز است، جوابگوی توده مردم نیست. راهی که مرحوم شیخ انصاری ارائه کرده است اون راه تخصیص است و این است که درست است که طلب العلم واجب است و درست است که طلب المال و کسب واجب است. این یکی برای اینکه انسان به حرام نیفتد، اون یکی برای اینکه خودش به عائله خودش تأمین کند. لکن اون ادله، یعنی ادله وجوب تحصیل علم، مخصص وجوب تحصیل رزق است. یعنی ادله که میگوید کسب واجب است، تأمین هزینه واجب است، انسان باید به دنبال کسب برود، اینا یا عامند یا مطلق. ادله که میگوید تحصیل علم واجب است یا مخصص اون عمومات است یا مقید اون اطلاقات. یعنی طلب روزی و کسب واجب است الا بر طالبان علم. اگر عموم یا اطلاقی در کار بود راجع به وجوب کسب مال، ادله وجوب کسب علم مخصص یا مقید عموم یا اطلاقات اون ادله است. این یه راه حلی است که مرحوم شیخ ارائه کرده است. این راه حل مورد نقد بسیار از بزرگان بعد از مرحوم شیخ قرار گرفت. و این است که مقام ما اسباب تزاحم است، اسباب تعارض نیست. جای تخصیص و تقیید در حوزه تعارض است. اینجا که جای تعارض نیست، جا برای تخصیص و تقیید نیست. بیان ذالک این است که یه وقت است که دو تا دلیل در مقام ملاک هیچ تعارضی و تزاحمی با هم ندارد. نه طلب فقه و تفقه مزاحم با کسب است، منافی با کسب است، نه کسب با او. هر دو ملاک دارن، هر دو حقن، هر دو صحیحن. این چی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، هر دو حقن. در مقام ثبوت هیچ تنافی بین طلب علم و طلب مال نیست، هر دو خیرن، هر دو حقن، هر دو صحیحن. در مقام اجرا و عمل این شخص بخواهد هم به دنبال علم برود هم به دنبال مال برود، مقدور او نیست. این مکلف نمیتواند جمع بکند، وگرنه اون دوتا هر دو حق هم. نظیر انقذ الغریق، که انقذ الغریق نجات زیدی که مؤمن است حق است و صحیح، نجات امری که مؤمن است حق است و صحیح. اینا این چی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل. که لکن این کسی که مسئول نجات غریق است توان اون را ندارد که در زمان واحد هر دو غریق را نجات بدهد. مشکل از در ناحیه امتصال است، نه در ناحیه ملاق. این رو نمیگن تعارض، این جای تزاحم است که بعد توضیح داده بشه. تعارض آن است که یکی از این دو حقه، دیگری یقینا باطله. کسی از دیگری راه نمایی میخواهد که راه حرم کجاست، یکی به طرف شرق نشون میده، یکی به طرف غرب. خب بالاخره یکی حق به دیگری باطله دیگه، چون اگر به طرف شرق باشه هر چه به طرف غرب بره از مقصد دورتره، اگر به طرف غرب باشه هر چه به طرف شرق بره از مقصد دورتره. یکی حق دیگری باطل. اینجا باید با اون علائم تشخیص حق و باطل یکی را بر دیگری ترجیح داد. این میشه باب تعارض، اون میشه باب تزاحم. تزاحم در ملاک است. اگر دو چیزی در ملاک هیچ درگیر نبودن، فقط در مقام اجرا درگیر بودن، میشه تزاحم. مثل انقذ الغریق، اگر گفتن شما زید را نجات بده، گفتن عمرو را نجات بده، این دو دلیل هیچ کدام در مقام ثبوت و ملاک مزاحم هم نیستن. هم نجات اون مؤمن دارای ملاک است، هم نجات این مؤمن. منتها در مقام امتثال و اجرا جمع مقدور این شخص ناجی نیست.
ولی در تعارض آن است که یکی یقینا باطل است و دیگری هم ما نمیدونیم، یکی میگوید آری یکی میگوید نه، در مخصوصا در متباینات یکی میگوید آری دیگری میگوید نه، و در مواردی که سخن از تخصیص است یا تقیید است اونجا هم بین نفی اثبات است. اگر یکی گفت اکرم العلماء به اطلاق یا عموم گفت چه عادل باشه چه غیر عادل، یعنی عالم غیر عادل را هم باید اکرام بکنی. این یکیشی میگد لا تکرم الفساق، میگد فاسق چه عالم چه غیر عالم رو نباید اکرام بکنی. این درگیر است. پس در مقام ملاک، در مقام ثبوت یکی حق است و دیگری باطل، نه تنها در مقام اثبات. در اینجا بحث از سنخ تعارض نیست تا شما با تخصیص و تقیید مشکل حل کنید، بحث از سنخ تزاهم است، یعنی طلب علم فی نفسه حق است، طلب المال فی نفسه حق، اینو یکی حق باشه و دیگری باطل نیست، منتها امتثال کننده توان جمع را ندارد. اگر این چنین است نوبت به شناس صرف این که کدام اهم است به دیگری، کدام مهم، اهم بر مهم مقدم است، و اگر هر دو در اهمیت یکسان بوده میشه تأخیر. اصل اولی در تزاهم بعد از عجز از تشخیص اهم و مهم تأخیره، چون هر دو دارای ملاکه، لیکن اصل اولی در تعارض بعد از تشخیص اینکه چی حجت است چی حجت نیست تساقط است، مگر کسی در طریق غالب است سببیت میشه که در اصول ملاحظه فرمودید، ولی خبر و امثال خبر برای اعتبارشون بر طریقیته. اگه کسی سر دو راهی گیر کرده، بعضی از راهنماها گفتن به طرف شرق، بعضی از راهنماها گفتن به طرف غربه، که این شخص مخیر نیست، که این شخص متوقف است. عقل میگوید قف بیز تا برات مشخص بشه که راه کدوم طرفه. اما اگر تزاهم بود میگه چه اون طرف باشه حقه چه این طرف باشه حقه، هیچ کدام نزدیکتر نیست، دو تا راه می، خب حالا یکی رو انتخاب بکنیم. تأخیر مال تزاهم است، تساقط مال تعارض. اینجا از سنخ تزاهم است نه از سنخ تعارض تا شما بیاید با تخصیص حل کنید یا با تقیید حل کنید. این یک بله، نه اهم و مهم مهم فرق داره، نه اون فقط در تعارضه. ما با تشخیص بدیم، مکلف با تشخیص میداد با شواهد عقلی یا نقلی قرائن و امثال ذلك، با تشخیص میداد که کدام اهم است و کدام مهم. اگر برای او ثابت شد که اهم رو انتخاب بکنه نشد مخیر. و اما تعارض اینه که یکی حق است و دیگری باطل، بنابراین سخن از تخصیص و تقیید و امثال ذلك مال تعارض است، سخن از تقدیم اهم و مهم مال تزاهم. در تعارضی که نفی میکنه که اثبات بکنه، براسه یا حق است یا احسا، نفی اثبات چون جمعش محال است، یکی باید باشه دیگه. نه، مکلف تشخیص میده، مکلف میدونه یکی یقینا باطل است، اکرام فاسق یا مصلحت دارد یا ندارد، هم داشته باشه هم نداشته باشه که نمیشه، هم داشته باشه تا مشمول اکرم العلماء باشه عالم فاسقشان بشه، هم مفسده داشته باشه تا مشمول نهی لا تکن فساق باشه. این که ممکن نیست که اکرام این شخص هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، لذا یکی حق به دیگری باطل. این میشه تعارض. ولی در تزاهم هر دو حقه، منتها این نمیدونه کدام اهم است و نمیتونه جمع بکنه. مسئله بعدی آن است که این نکته از نظر مرحوم شریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه مستور نبود، به دلیل اینکه گرچه ایشون فرمودن دلیل وجوب تحصیل علم مخصص دلیل وجوب تحصیل رزق است، تعبیر به تخصیص تقیید و امثال ذلک داشتن که این نشانه تعارض بینیشون است، لیکن در تعبیرات فراوانی سخن از اهم و مهم بودن و ملاک و امثال ذلک مطرح کردن که معلوم میشه این از نظر شریفیشون مستور نبودشون، میدونه که اینجا از باب تزاهم است، منتها صدر و ساقه فرمایششون هماهنگ نیست. اگر تزاهم است که جا برای تخصیص تقیید بالاخره مسئله عموم اطلاق مال مقام دلالت است، این شی فی نفسه یا مصلحت دارد یا ندارد، اما هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه این شدنی نیست. نه اگر تزاحم باشه کاری با هم ندارن که، اگر تزاحم باشه چه این عموم بدلی داشته باشه چه اسفاری، چه او اطلاق داشته باشه اطلاق احوالی غیر احوالی، اونی که هر باشه اینو مظاهر هم نیستن. یکی این که حتما باید عالم بشی، یکی این که حتما باید عائلتون تأمین کنی، به هر زبانی گفته بشه اینو معارض مزاحم هم نیستن. طلب رزق برای خود و عائله کمال است، طلب علم کمال است، چه عموم بدلی باشه چه غیر بدلی، چه به لحو عموم باشه چه لحو اطلاق، چه اطلاق احوالی باشه چه اطلاق افرادی، این اصلا با هم مزاحم نیستن، چون دو عنوان از هر کدام مسئله خاص خودشو دارن. اما در مسئله اکرام عادل اکرام فاسق بالاخره یا مصلحت داره یا مفسده، هم مصلحت داشته باشه مشمول امر باشه هم مفسده داشته باشه مشمول نهی باشه شدنی نیست، لذا یکی حق دیگری باطل میشه تعارض. این نکته از نظر مرحوم شیخ مستور نبود، لذا مسئله تزاحم هم در خلال فرمایشاتشون هست. حالا که مسئله تزاحم مطرح شد، اگر یکی واجب بود دیگری مستحب، اون واجب مقدم است، مثل اینکه طلب رزق بر خود انسان واجب عینی است، اون بعضی از مراحل علم میشه مستحب. اگر اون علم تحصیلش واجب بود نظیر تفقه و اجتهاد، اون میشه واجب کفایی، طلب علم طلب مال میشه واجب عینی، تحصیل کسب کردن، تحصیل مال کردن، تأمین خود و عائله واجب عینی است، اما تفقه و اجتهاد واجب کفایی است. اگر من بل کفایی بود خب انسان از انسان ساقط است، مگر اینکه برسد به جایی که بشه واجب عینی. اگر واجب عینی شد اونگاه باید بسنجم کدام یک اهم است و کدام یک مهم. بنابراین گاهی تقدیم یکی بر دیگری از راه وجوب یکی به استحباب دیگری است یک، گاهی از این راه است که این یکی واجب عینی است اون واجب کفایی دو، گاهی از این راه است که این یکی واجب تعیینی است اون واجب تخییری سه، گاهی از این راه است که در اونجا یکی واجب اهم است اون یکی واجب مهم چهار. اگر هیچ کدام از این راه ها نبود میشه تخییر. منتها اون چه که این مسئله را خوب عرضه کرد یک، پیچیده کرد دو، در دست اینها پیچوند و نگه داشت سه، نداشتن حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی باشد و اگر انفال حساب خاصی داشته باشد، این نه تنها تعارض نیست، تزاحم هم نیست. چرا؟ برای اینکه اون شریعتی که تحصیل علم را واجب کرده است برای توده مردم در حد تقلید، برای خواص در حد اجتهاد، برای اینها بودجه پیش بینی کرده، این کجاش تزاحمه؟ همه این دردسرها از قبل از مرحوم شیخ و مرحوم شیخ و بعد از مرحوم شیخ برای اینکه اینا در فضای غیر حکومت اسلامی دارن نفس میکشن. خب اگر حکومت اسلامی شد، این انفال رو بس برای چی گذاشتن؟ این وجوه شرعی رو بس برای کی گذاشتن؟ این انفال به این وجوه شرعی، این منابع نفتی، اینا نه تنها برای فقه و اصول است، برای هندسه است، برای ریاضیات است، برای نجوم است، برای فیزیک است، برای شیمی است، مگر اینا جز واجبات نظامی نیست؟ مگر اینا جز واجبات کفایی نیست؟ مگر حفظ نظام متوقف بر اینها نیست؟ مگر نباید برای اینها بودجه تهیه کرد؟ چه که دارن بودجه تهیه میکنن، حالا انفال را صرف همین فیزیک و شیمی میکنن دیگر. این بودجه نفت خمس ندارد، برای اینکه جزء ما غنمتم نیست، اینا جزء انفاله. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که مال سه قسمه، یا مال شخصی است که انسان کسب کرده، للرجال نصیب و من مکتسب و للنساء نصیب و من مکتسب، اموال شخصی کسی از راه کشاورزی، دامداری، پیشه‌وری و مانند اون فراهم کرده مال شخصی است. قسم دوم اموال عمومی است، ملی است، مال ملت است، نظیر اراضی که مفتوح الوطن باشه، این مال ملت اسلامی است، مال مسلمان هاست الی یوم القیامه، مال اشخاص نیست، مال امام هم نیست، امام هم به عنوان احد المسلمین تو این اراضی مفتوح الانوه سهمی دارد. قسم سوم اموال است که نه مال اشخاص است نه مال ملت، مال حکومت است، و اون انفال است و این وجوه شرعی است. این خمس مال امامت است نه مال امام. لذا اگر وجوه شرعی به یک مرجع تقلید دادن بعد از مرگ او که ورثه ارث نمیبره که. وجود مبارک امام سادات را فرمود، امام کاظم فرمود، فرمود بعد مرگ پدرشون علیه السلام می‌فرمودند اون چه به نام وجوهش به عنوان وجوه شرعی پیش پدر من بود به من میرسه، اون چه مال شخصی پدرم بود به همه ورثه میرسه، به منم بنده سهم میرسه. این وجوه شرعی مال امامت است، امامت یعنی امامت نه مال زید. بنابراین بعد از مرگ ایشون به احدی از ورثه نمیرسه، مال مکتبه. انفال مال مکتبه نه مال شخص. اون وجوه شرعی مال مکتبه نه مال شخص. اصلا این مال را به مکتب داده خدای سبحان برای اینکه مردم در شؤونی که به مکتب برمیگرده تأمین میشه. خب اگر چون چه نظیر موقوفات، اگر چون چه ما موقوفه رسمی داشته باشیم که این مقدار را به طالب علم بدن، دیگه مشکل این که این کجا کسب بکنه و درآمدش چگونه باشه و اون تعبیرات عارفانه مرحوم شهید در منیه که می‌فرماید من اگر این شواهد جمع بکنم کتاب‌ها خواهد شد، نوشتارهای فراوانی پر می‌شود، اونا همش حق است که خدای سبحان منهج لایت روزی می‌رساند، اما تعب اون کار لازم نیست، تلاش برای اون کار لازم نیست تا کسی بگوید برفرض خود شخص متوکل از در بچه چه کنند. اصلا بودجه را ذات اقدس اله در یه دست گذاشته و تحصیل علم را در دست دیگر، فرمود برو علم یاد بگیر، اینم بودجه، فرق نمی کند. حالا خواستی فقه و اصول یاد بگیری، اینم بودجه، خواستی فیزیک و شیمی یاد بگیری، اونم بودجه. مگر درآمد نفت جز انفال نیست؟ مگر مال امام نیست؟ مگر سهم امام نیست؟ مگر دانشگاه ها با سهم امام اداره نمیشه؟ سهم امام که تنها خمس نیست. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. خب اگر مهمترین منبع درآمد این گونه از کشورهای سوم نفت است و این انفال است و مال امام است و در شؤون امامت داره صرف میشود و صرف ورزشگاه ها و باشگاه ها میشود، این صرف مراکز علمی نشه؟ باید انسان بگوید به این که خب اگر چون چه طلب علم واجب است، معارض با طلب کسب است یا مزاحم با طلب کسب است؟ شیخ یه جور بگه، آقای محققین بعدی مرحوم آخوند و مرحوم ربانی و مرحوم اشرف حسین اینا یه جور اشکال بکنن که این از باب تزاحم است نه از باب تعارض، یا نه اصلا در یه فضای بازتری فکر کنید، سخن از تزاحم نیست، سخن از تعارض نیست. اون دینی که گفته طلب العلم فریضه، برای طالبان علم بودجه پیش بینی کرده. بعضی از این آیون گفتن به سرهم فتوا دادن که اگه کسی فقط کار او معمم بودن است و دور در مجالس نشستن است و مجلس بیوتات را پر کردن است، تعبیر بعضی از این آیون مثل مرحوم آقای خویی هم راست فرمودی که استفاده اون از وجوه شرعی حرام، که این آقا فقط زینت المجالس است، ببینه کجا روزه است برونجا بشینه. این فرمایش مرحوم آقای خویی که داره اینا فی المجالس میشینن اهل مماطلن همین. خب بنابراین هیچ جا برای بحث نیست، تو تاریکی رمی کردن است. شما اگر در این فضای قوغا زده، یعنی حکومتی نباشه، انفالی نباشه، وجود شرعی نباشه، بله این مشکل پیش میاد، ولی این مشکل از خود ماست، چون اصل رها کردیم در تاریکی داریم بحث میکنیم. اما اگر دین هست برای همه بودجه فراهم کرده، اگر برای مجاهدین بودجه فراهم کرده از همین نفت، برای کسانی که تو جهاد اکبر تلاش و کوشش میکنن هم بودجه فراهم کرده از همین نفت دیگر. این چنین نیست که یه چیزی رو شارع مقدس بفرماید واجبه برای او بودجه پیش بینی نکرده باشه. این بار مالی داره و بار مالیش هم شارع مقدس پیش بینی کرده. پس چند نکته است. یکی این که این مقام از باب تزاحم است نه تعارض، و این نکته از نظر شریف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله پوشیده نیست، به دلیل اینکه در بعضی از تعبیرات سخن از اهم و مهم و واجب و مستحب و عینی و کفایی و تعیین و تخری تو فرمایشاتشون هست. بنابراین حمله بعضی از متأخران و مرحوم شیخ چین از باب تعارض نیست، از باب تزاحم است، این به بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ برمیگرده، نه کل نظر شریفی ایشون. مقام مثال این است که بحث رأسن از باب تزاحم است و رأسن از باب تعارض بیرونه. مقام ثالث این است که ما مادامی که تو تاریکی بحث میکنیم، یکی میگه تزاهم، یکی میگه تعارض. وقتی در فضای باز و روشن دینی بحث میکنیم، میبینیم نه جا برای تعارض ادله است، نه جا برای تزاهم در اجرا و ملاک ها. هیچی، برای هر کدام یه بودجه خاصی مشخص شده دیگه. بنابراین هم اخلاق اقتصادی معلوم میشه، هم آداب اجتماعی معلوم میشه. منتها این دیگه مربوط حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، باید انسان بفهمه که کجا واجب از کجا مستحب و چی واجب عینی، چی واجب کفایی، چی واجب تعیینی، چی واجب تأخیری، کدام اهم است و کدام مهم. اینا خلاصه بحثایی است که مربوط به این گوشه. اون اخلاق اقتصادی واقعا نافع است، مشکل را هم اون اخلاق تعمیل میکند. اگر قانون یه جایی کمبود داشته باشه، اخلاق مکمل و متمم قانون است. قانون بدون اخلاق یه جامعه خشکی است، به جامعه خشک هرگز به مقصد نمیرسه. این که قرآن کریم وقتی مسائل فقهی و حقوقی را مطرح کرده، مسائل اخلاقی را مطرح میکنه همین. اما اون چی که به فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه برمی‌گرده، این برای آن است که در بسیار از موارد بزرگانی از قبل از مرحوم شیخ، خود مرحوم شیخ اینا تعبیر دارن که وجوب عقلی است، وجوب شرعی است، اینا غیرقبال هم قرار دادن که مشخص شد که عقل در برابر نقل است، نقل در برابر شرع. حرفها از اصول به فقه آمده، اینجا میگن وجوب عقلی دارد، عقل حکم میکند. در اصول ثابت کردن به این که این گونه از محققین البته که عقل کارش سراج است، مثل سراج است، روشن کردن است، روشن بینی است، به درک کار عقل است، نه حکم. حکم مال خداست، عقل نشون میدهد کجا راه است، کجا چاه. اما باید این راه را بروی، وگرنه چوب است، این کار عقل نیست. عقل قانون شناس است، نه قانون گذار. این فرمایش سیدن استاد را شما اگر در این زمینه بخواد تحقیق کنید، تو اصول که دارم اینجا که مسئله فرمایشاتشون در کتاب بیع است، جلد سوم بیع صفحه 402، اونجا این فرمایشات دارن. چون در اینجا قسمت داره که عقل حاکم است به وجوب فراگیری از باب مقدمه. اشکالی که ایشون دارن، اشکالی که برای ما خوبی دارن، اشکالی که برای ما ایروانی دارن، غالبا مسبوق به اشکالی است که مرحوم آخوند خراسانی داره. آخوند میفهمد به این که این علم مقدمه اون عمل نیست، زیرا انسان میتواند احتیاط کند، پس مقدمه ندارد. لذا چون فرمایش مرحوم آخوند این است که علم مقدمه نیست، لذا وجوب او وجوب مقدمی نیست، بعد از مرحوم آخوند غالبا شاگردان بلا واسطه یا محل واسطه مرحوم آخوند همین نقد را به مرحوم شیخ دارند. لذا سیدن استاد فرمود که اگر هم ما وجوب عقلی را پذیریم، وجوب غیری دارد نه مقدمی، یعنی فراگیری برای چیزی دیگه است، نه مقدمه چیز دیگه، چون اون شی متوقف بر این نیست، متوقف چیز دیگه هم از راه احتیاط هم ممکن تامین بشه. در صفحه 402 از جلد سوم به اینجا میرسن، میفهمند هازا کلهو ما تسلیم ان للعقل حکمن ایجابیان و تحریمیا. اگر ما قبول کردیم که عقل حاکم است، این ایجاب یا تحریم او غیری است و نه مقدمی، نه تنها نفسی نیست، اصلی نیست، مقدمی هم نیست، بلکه غیری است، که این فرقها رو در خلال فرمود. فرمود این که ما گفتیم حکم عقل غیریست، مقدمی نیست، بعد از پذیرش این که عقل حکم داشته باشه. هازا کله ما تسلیم ان للعقل حکما ایجابیا و تحریمیا. و اما بنا علی ان شأن العقل لیس الا ادراک الحقائق. عقل چراغه، چراغ حرفی برای گفتن ندارد، میفهمه چی بده، چی کجا چه و کجا راه هم. باید این راه را بری، نباید اون راه را بری، که چراغ نمیگه. که به عقل بگیم به تو چه؟ تو آفریدی؟ نه. تو اینجا را چاه کردی؟ نه. تو اونجا را راه کردی؟ نه. تو اگر کسی چاه افتاد شلاق میزنی؟ نه. تو اگر کسی به راه افتاد جایزه میدی؟ نه. خب به تو چه؟ او حاکم نیست، اون قانون گذار نیست، او قانون شناس خوبیه همین. و اما بناء علی ان شأن العقل لیس الا ادراک الحقائق و انه یدرک قبح الظلم مثلا و حسن العدل و اما الحکم بلزوم الاحتراز عن ذلک و لزوم الاتیان بذاک فلیس من شأنه فالامر واضح، که ما وجوب عقلی نداریم، وجوب مقدمی نداریم، مثلا وجوب نداریم تا یکی بگد این وجوب عقلی است، یکی بگد این وجوب غیری است، یکی بگد این وجوب مقدمی است، اینا نیست هستن. ما تو نه تنها در مسئله فقه و اصول، هیچ مهندسی فرمان نمیده، هیچ طبیبی فرمان نمیده. طبیب نمیگوید من حکم میکنم که باید این دارو رو بخوری، این میگوید به اینکه دستگاه گواره شما اینه، بیماری در دستگاه گواره شما نفوذ پیدا کرده، مقدار نفوذش هم این مقداره، درمانش هم به اون دارو، این داروست، اینم نسخه، باید این کار رو بکنی. کار او طبیب نیست. خب حالا نکرد تو چه میکنی؟ هیچی. مهندس که میگوید وقتی خانه بسازی برای مسئولیت از زلزله در برابر چند ریشتر باید اینقدر مقاوم سازی باشه، این باید یه راهنمایی است. خب حالا نکرد چی میشه؟ کاری در از هندسه، کاری از طب، کاری از فقه، کاری از اخلاق هیچی ساخته نیست الا راهنمایی. حکم مال ذات اقدس اله است، فبود این کار کردی اونجا گیر میکنی، اونجا خضوع و فقلوس و ملجهی مثل دو فرون راه صحیح راه رفتی، فتح و جنت خالدی. والحمدلله.